بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: إنك ستعلم أيضا مما علمته من حال احتمال المقادير قسمة بغير نهاية أن الحركة عليها وزمان تلك الحركة كذلك. تا حالا بحث کردیم و ثابت کردیم که جسم را می توانیم تا بی نهایت تقسیم کنیم. مصنف می فرماید: از بیان گذشته ما معلوم شد که مقادیر رو می شه تا بی نهایت تقسیم کرد. ما تا حالا اثبات کردیم که جسم رو میتوانیم تا بی نهایت تقسیم کنیم. ایشون میگه که از مطالب گذشته معلوم شد که مقادیر رو میشه تا بی نهایت تقسیم کرد. اون هم مقادیر قاره رو. بعد میفرماد که حالا از مقایسه با اون چه که قبلا گفتیم، از توجه با آنچه که قبلا گفتیم، برات روشن میشه که مقادیر غیر قاره رو مثل حرکت و زمان رو هم نیز میتوان تا بی نهایت تقسیم کرد. الان دو مطلب داریم، متن داریم. یکی اینکه آنچه که در گذشته معلوم شد تقسیم بی نهایت جسم بود. چطور تقسیم بی نهایت مقدار رو شما میگید معلوم شد؟ مطلب دوم اینکه چگونه از تقسیم بی نهایت جسم ما تقسیم بی نهایت حرکت و بعد زمان رو به دست میاریم. این دو مطلب باید روشن بشه. بعد مطلب سومی هم ما در انتهای فصل اضافه میکنیم و اونی که در صفحه 19 فخر رازی یک ادعایی کرده بود و اشکالی بر مصنف وارد کرده بود که با اون اشکال خواست جز الهی تجزایی رو که مصنف معتقد نیست اثبات کند و تقسیم جسم تا بی نهایت رو انکار کند. ما گفتیم جوابش بعدن میاد. در همین فصل جواب ایشون رو هم میاد. این سه مطلبی که ما در این فصل داریم. سلام علیکم. مطلب اول این که اگر جسم قابل تجزیه است تا بی نهایت، مطلق مقادیر قابل تجزیه تا بی نهایت. مطلب دوم این که نه تنها مقادیر قاره بلکه مقادیر غیر قاره یعنی حرکت و زمان هم تقسیم می شود به تقسیم بی نهایت. مطلب سوم جوابی است که به فخر باید بدیم. مقادیر عبارتند از جسم تعلیمی که بر مقادیر قاره، عبارتند از جسم تعلیمی که بر جسم طبیعی عارض میشه، که ما این رو اصطلاحا حجم میگیم، ولی نه حجمی که قبلا معنا شد. چون حجمی که قبلا معنا شد عبارت بود از مقدار ما، و این حجمی که ما الان داریم مطرح میکنیم عبارت است از جسم تعلیمی، یعنی مقدار دارای سبوت. این الان ما داریم مطرح میکنیم. این غیر از اون حجم نیست که قبلا گفتیم. در هر صورت مقدار جسم تعلیمی که امتداد در هر سه جهت است، این رو ما الان یکی از مقادیر قرار میدیم. دومین مقدار اون مقداری است که جسم به اون منتهی میشود، یعنی سطح. سومین مقدار اون است که سطح به اون منتهی می شود، یعنی سطح. این ستا عرصه می شن مقدار. ما الان می خوام بیان کنیم همونطور که جسم طبیعی بی نهایت تقسیم می شود و تقسیمش متوقف نمی شود، همچنین جسم تعلیمی و به تبع سطح و به تبع این دو خط تقسیم میشن و تقسیماتی بی نهایت و تقسیمات اینها منتهی نمیشه. این رایشو میفرماد از گذشته معلوم شده، الان دیگه وارد تبیینش نمیشه، دیگه از گذشته معلوم شده. خب درست هم هست، چون وقتی که جسم طبیعی رو ما گفتیم میتواند تقسیم شود تا بی نهایت، به تبع جسم طبیعی جسم تعلیمی تقسیم میشه، به تبع جسم تعلیمی سطح هم تقسیم میشه، به تبع سطح خط، همه اینا تقسیم میشن. پس تقسیم مقادیر تا بی نهایت با تقسیم جسم طبیعی تا بی نهایت روشنه. اینه که مصنف ادعا میکنه تو در گذشته تقسیم مقادیر رو شناختی، تقسیم مقادیر تا بی نهایت رو توجه کردی، در حالی که ما در گذشته فقط تقسیم جسم رو مورد متوجه شدیم. ولی ایشون میگه تقسیم مقادیر قاره رو اهم از جسم طبیعی، جسم تعلیمی و سطح و خط همه رو متوجه شدی. البته جسم طبیعی مقدار نیست، من الان مقادیر رو گفتم، جسم طبیعی هم شمردم، جسم طبیعی مقدار نیست، به برکت داشتن جسم تعلیمی ذل مقداره و ما بهش تفاهمه مقدار هم میشیم، اما جسم طبیعی مقدار نیست. مقدار همون جسم تعلیمی و سطح و خط، همین ستا، اینا مقدار قاره. نقطان چه مقدار اصلا نیست، مقدار قار فقط همین ستا، مقدار غیر قار هم حرکت هست رو زمان، که البته چیزهای دیگری هم مثل تکلم اینها رو ممکنه شما مقدار غیر قار بگید، ولی این باز از مصادر حرکته، تکلم از مصادر حرکته. البته زمان هم، زمان از مصادر حرکت نیست، مقدار حرکت، لذا میشه جدا حسابش کرد. پس مقادیر غیر قاره میشن حرکت و زمان، مقادیر قاره میشه جسم تعلیمی، سطح و خط. خب از وقتی که ما ثابت کردیم جسم طبیعی تقسیم بی نهایت دارد، اون ستای دیگر به تبع تقسیم میشن، یعنی تعلیمی و سطح و خط. به این جهته که مصنف در اینجا میگه تو از گذشته تقسیم مقادیر رو دانستی. حالا که تقسیم مقادیر رو دانستی، میخوام وارد مطلب دوم بشیم. حالا که تقسیم مقادیر رو دانستی، بدان که حرکت و زمان هم تقسیم میشه، که مقادیر غیر قاره هستن، اونا هم تقسیم میشن تا بی نهایت، تقسیم اونها متوقف نمیشه. بیان این مطلب دوم اینه که ما وقتی میخواهیم حرکت کنیم، حرکتمون روی مسافتی انجام میده که اون مسافت جسمه. حرکت عینی که حرکت در نسبت الالمکان است، روی مکان داره صورت میگیره. حرکت کیفی که حرکت در کیفه، اون هم روی مثلا فرض کنید موضوع کیف داره انجام میگیره. هر کدوم از اینا نگاه کنید، بالاخره موضوع حرکتتون جسمه. اون مقوله‌ای که درش حرکت می شود، گاهی نسبت به مکان است که اسمش می زنیم عین، گاهی کیفیت است، گاهی کمیت است، گاهی هم وضعه، ولی موضوع حرکت همیشه همون جسمه. یعنی حرکت در چیزی واقع می شود، ولی اون جسم دارد در اون چیز حرکت می کنه. پس متحرک و موضوع حرکتت این جسمه. اگر جسم حرکت، اگر جسم تقسیم شد، حرکتی که روی این جسم واقع میشه به تبع جسم حرکت میشه، تقسیم میشه. پس ما ثابت کردیم که جسم تقسیم میشه. الان هم بیان کردیم که حرکت، هر نوع حرکتی باشه، روی جسم انجام میگیره. حرکت جوهری کار نداریم، چون مشا داره حرف میزنه، مشا حرکت جوهری قبول نداره. حرکت رو در چهار چیز بیشتر نمیدونه، حرکت در کم و کیف و عین و وست. حرکت در کیف و کم معلومه، حرکت در عین، حرکت در نسبت، حرکت در وضع، حرکت در یون نسبت. این دو حرکت در نسبت هم، اونم که حرکت در کم و کیف، اونم که حرکت در کم و کیف. ولی اصلا همه اینا، در همه اینا جسم دارد حرکت میکند در یکی از این چهار. خب پس مطلب این شد که جسم تقسیم میشود به اجزای بی نهایت، یعنی تقسیمش متوقف نمی شود، تا بی نهایت تقسیمش ادامه پیدا می کند. این مطلب اول. مطلب دوم، حرکت روی این جسمی واقع می شود که چنین تقسیمی دارد. مطلب سوم، نتیجه چی می گیریم؟ پس خود حرکت هم به تبع جسمی که روی اون جسم واقع می شود، به تقسیمات بی نهایت تقسیم می شود. اگر اون جسمی که حرکت در روش انجام میگیره تقسیم بشه، خب حرکت هم که روی اون جسم انجام میگیره حرکت اونم تقسیم خواهد شد، پس حرکت هم تقسیم میشه به اجزای نهایت. از طرفی چنانچه بعدا بیان خواهیم کرد، زمان مقدار حرکته. اگر حرکت تقسیم کردیم، مقدار حرکت هم که جدا از حرکت نیست اونم تقسیم میشه. پس الان دو تا مطلب معلوم شد و قبلا هم یه مطلب دانسته شد. مطلبی که دانسته شد تقسیم جسم بود تا بی نهایت. الان معلوم شد که حرکتی که روی جسم واقع می شود که تبع جسم حرکتی تقسیم بی نهایت رو می پذیرد و باز معلوم شد که زمانی که مقدار حرکت است به تبع حرکت تقسیم بی نهایت رو می پذیرد. خلاصه هر دو مطلب چه گذشته چه آینده که اونی که الان می خوام بخونیم این شد که مقادیر مطلقا تقسیم می شوند تا بی نهایت. مقادیر یعنی هم از مقدار قار که قبلا بحث شد و مقدار غیر قار که الان بحث می شود. دو تا مطلب هر دو گفته شد. هر سخت که مطلب سوم واقعی نیم که انشالله وقتی رسیم بحث می کنه. بله؟ اقسام مقدار اجزا مقدار که اجزا هم دیگه اقسام مقدار می فرمایید. اقسام مقدار یکی چشم تعلیمی است، یکی سطح، یکی خطه. این اقسام مقداره و هر کدوم اینا رو تقسیم کردین اقسامی درست میشه که خود این اقسام باز دارای مقدار هم اجزایی درست میشه که اون اجزا دارای مقدار هم به نظر ما و تا آخر هم میتونید این اجزا رو هی به دست بیارید، یعنی تقسیم کنید به دست بیارید. سطر 33 بودیم، سطر 6م تنبیه هست، فصل 5م این نشست ستعلم و ایزن مما علم تهو، از آنچه که قبلا دانستی ستعلم و ایزن. این ایزن یعنی همون تر که قبلا رو دانستی بعد الان هم میدانی، یعنی ایزن مال ستعلم هست. همونطور که قبلا مطالب قبلی رو علمته ستعلم و ایزن این مطلبی که میخوام بگیم. مفعول ستعلم و آخر خط میاد ان الحرکت علیها، ولی من حال احتمال المقادیر قسمتا به غیر نهایت، این تبیین برای مای معلمته هست. آن چه که قبلا دانستی عبارت از این بود که مقادیر میتوانند تحمل کنند قسمت بی نهایت رو، یعنی قسمت بی نهایت ممکن است بر مقادیر وارد شود و مقادیر این امر وارد شده رو تحمل کنند. به عبارت راحت تر مقادیر اهم از طبیعی، جسم طبیعی که هست دادم مقدار نیست، اهم از جسم طبیعی و تعلیمی و سطح و خط همشون متحمل تقسیم تا بی نهایت می شود. از آنچه که قبلا دانستی که عبارت از این بود ستعلم و ایزن ان الحرکه علیها و زمان و تلک الحرکه کذلک. کتاب ما او داره، او زمان حرکت، ولی من تفسیر کردم درستان و زمان حرکت. نسخه شما چی داره؟ واو داره؟ شما نسخه که مثل نسخه منه، اینه که نسخه شما مثل داره، اون نسخه که مثل نسخه منه که او داره. نسخه هایی که مثل نسخه من او داره ما تصویر کردیم واقع نیسته. دیگه من مراجعه نکردم به اون نسخه رحلی ببینم چطوره، چون به تصویراتی که تو این کتاب خودم انجام دارن اطمینان داشتم، دیگه مراجعه نکردم و علامت گذاشتم که این صحیح شده است نه نسخه است. نسخه بدل نیست، یعنی او باید خط بخوره. بله؟ یعنی همین الان ستعلمه، یعنی بله احتمال مصدر مقادیر فاعل قسمت مفعول، یعنی مقادیر میتونن تحمل قسمت بکنن.
احتمال یعنی به قوه نیست،
احتمال این تحمل قسمت میکنه، این پذیرنده قسمت. بله حال بالقوه معنیش این خود سخته، اما خود تحمل راحت تره. تحمل قسمت میکنن تا بینا دانسته شد که ستعلم و میدانی از طریق آنچه که قبلا دانستی میفهمی که حرکت علیها یعنی بر مقادیر و زمان این حرکت کذالک یعنی تحمل میکند قسمت با غیر نهایت رو همونطور که خود مقادیر تحمل کردن قسمت بلا نهایت رو حرکت بر مقادیر یا زمان تلتال حرکت هم کذالک یعنی تحمل میکند قسمت بلا نهایت رو یعنی چی؟ یعنی و انهو لا تتعلف ایزن ایزن یعنی کلجف کلمقادیر تعلیف نمی شود از ما لا ینقسم حرکتی و لا زمانی زمان و حرکت از ما لا ینقسم ترکیب نمی شود همونطور که مقادیر از لا ینقسم از ما لا ینقسم تعلیف نشده بود لا ینقسم این جزء لا یتجزأ یعنی همونطور که جسم از جزء لا یتجزا تشکیل نشده بود حرکت و زمان هم از جسم لا یتجزا تشکیل نمی شود حرکتون و لا زمانون نکره در سیاق نفی مفید عمومه یعنی هیچ حرکتی و هیچ زمانی هم پیدا نمی کنید چه کوتاه چه بلند چه از جزء لا یتجزا یعنی از ما لا ینقسم تشکیل شده باشد همونطور که جسمی پیدا نمی کنید که از ما لا یتجزا تشکیل شده باشه چه جسم بزرگ چه جسم کوچک خواجه می فرماد قد حصل من المباحث المذکوره از مباحثی که ذکر کردیم در دو فصل قبل یا در چهار فصل قبل روشن شد که جسم طبیعی متصلون فی نفسهی یک قابلون للقسمت الی غیر النهایت دو مطلب معلوم شد یکی این که جسم طبیعی متصله یعنی فی نفسه یعنی خودش متصله بله بر اثر عاملی ممکنه منفصل بشه ولی فی نفسه متصله یعنی به این معنا که بالفعل نداره و مطلب دومی که قابل قسمت الی غیر نهایه یعنی جزء بالقوه داره مطلب اول این بود که متصل فی نفسه هست یعنی جزء بالفعل نداره مطلب دوم اینه که قابل قسمه الا غیر نهایه است این جزء بالقوه داره اینطور نیست که نتونید ازش جزی استخراج کنید میتونید ازش جزی استخراج کنید تقسیمش کنید جز پیدا میشه پس جزء بالقوه داره البته این دو تا حکمی که از فصول گذشته پیدا شد یکیش الان میخواد مورد استفاده ما قرار بگیره اون الجسم طبیعی متصل فی نفسه مطلبی است که ما در این فصل نمیخوام ازش استفاده کنیم ما از اون قابل قسمت الى غیر نهایه میخوام استفاده کنیم و ثابت کنیم که حرکت و زمان هم قابل قسمت الى غیر نهایه است و در نتیجه از اجزای لا یتجزا تشکیل نشدن اجزای بالقوه یتجزا داره این مطلب از گذشته معلوم شد و لازم من ذالک از این که جسم طبیعی قابل قسمت است و همچنین متصل فی نفسه هست سه مطلب معلوم شد یکی این که جسم تعلیمی هم فی نفسه متصل است یک و قابل قسمت است تا بی نهایت دو مطلب دوم فتح هم فی نفسه متصل است یک و قابل قسمت است تا بی نهایت دو مطلب سوم خط هم فی نفسه متصل است و این یک قابل قسمت است تا بی نهایت اند حجم همون جسم تعلیمی به این تفسیری حجم بود و لازم من ذالک یعنی لازم آمد از این که جسم طبیعی اولا متصل است فی نفس ثانیا قابل قسمت است الی غیر نهایه از این مطلب معلوم شد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی است دو خط بیان پایین ایزن چزالک این ایزن چزالک خبر کونه لازم من ازالک کونون کمیت القائمت بالجسم طبیعی و بعدن هم میگیم که بله ایزن چزالک که ایزن چزالک میشه خبر لازم آمد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی است کمیت متصلی که قائم به جسم طبیعی است التي هي الجسم التعليمي اون کمیتی که ما اسمش جسم تعلیمی می‌ذاریم که قبلا هم توضیحش دادیم الذي یدل على مغایرت طبیعی، این الذی صفت بود برای کمیت، این الذی صفت است برای جسم تعلیمی. چه فرق است بین جسم تعلیمی و طبیعی؟ خب این فرق روشنه، جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی کمه، عرضه. این فرق که قبلا هم گفته شد. به چه دلیل میگیم جسم تعلیمی رو داریم؟ خب بگید همون جسم طبیعیه دیگه، یه عرض دیگری به نام جسم تعلیمی برای چی تصور میکنیم؟ این فرمان که ما یه دونه موم رو مثلا فرض کنیم که شکل مکعب داره، این رو تغییر میدیم شکلش رو بدونی که چیزی بهش اضافه کنیم، چیزی ازش کم کنیم، از موادش چیزی بر نمیداریم، چیزی هم اضافه نمی کنیم، خودش رو تغییر شکل میدیم، مثلا به صورت یک کره در میاریم، این مکعب به صورت یک کره در میاد، جسم طبیعی عوض نشده، چون همون مقدار ماده و صورتی که ما داشتیم همون مقدار داریم، جسم طبیعی عوض نشده، اما جسم تعلیمی عوض شد. جسم تعلیمی مکعب بود، حالا شد کره، شکل عوض میشه. این حجم به معنای بعد جوهری عوض نمیشه، اما حجم خاص عوض میشه، شکل عوض میشه، یا به فرم جسم تعلیمی عوض میشه. وقتی که ما جسمی رو شکلش رو عوض میکنیم، جسم طبیعی عوض نمیشه، ولی جسم تعلیمی عوض میشه. از اینجا میفهمیم که ما علاوه بر جسم طبیعی یه چیز دیگه داریم که داره عوض میشه، علاوه بر جسم طبیعی که عوض نمیشه یه چیز دیگه داریم که داره عوض میشه. از اینجا چشم میکنیم که در هر جسمی جسم تعلیمی هم هست، در هر جسم طبیعی جسم تعلیمی هم هست، دو تا جسم داریم نه یکی. و الا اگر یکی داشتیم، یا باید تغییر بود ثبات نبود، یا باید ثبات بود تغییر نبود. از این جهت که میبینیم ثبات هست و تغییر هست، معلوم میشه دو چیز داریم که یکی منصوف است به ثبات و اون جسم طبیعی است، یکی موصوف است به تغییر و اون جسم طبیعی است. بود جوهری عرض میکنم، جوهری طول ارزان که عرضتون، جوهری همون جسم طبیعی است، بود جوهری همون صورت جسمی است، بود جوهری صورت جسمی است که جوهره و حلول در ماده میکنه و جسم درست میکنه، جسم طبیعی رو درست میکنه، کاری به جسم طبیعی نداره. اون بود عرضی است که جسم تعلیمی رو درست میکنه. سه بود عرضی جسم تعلیمی، سه بعد جوهری جسم تعلیمی.
سه بعد جوهری رو که
چرا ما من امتدازه، من تا امتدازش به برکت اون جسم تعلیمی است. هر جسم طبیعی جسم تعلیمی هم داره از هم منفک نمیشن. عرضی نیست که شما بتونید از جوهر بگیریدش. یعنی اگه جسم طبیعی دارید جسم تعلیمی حتما باش هست، نمیشه درش بگیرید. ولی اگه تونستی شما جسم تعلیمی رو از جسم طبیعی بگیرید، اون جسم طبیعی بیاندازی میشه.
اون
امتداد خاص نیست، امتداد هست ولی امتداد خاص نیست، امتداد جوهری امتداد خاص نیست، ولی امتداد عرضی امتداد خاص. اصل امتداد بود جوهری، امتداد خاص بود عرضی. و لازم هم این ظالش از بیان گذشته معلوم شد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی است، علتی اون کمیتی که جسم تعلیمی نامیده می شود، علتی باز اون جسم تعلیمی که یدل علی مغایرته لطبیعی، تبدل حوف الجسم الواحد به حسد تبدل اشکاله. جسم تعلیمی که دلالت می کند بر مغایرتش با جسم طبیعی، دلالت می کند تبدلهو، تبدلهو فاعل یدلست، یعنی این تبدل دلالت بر مغایرت میکنه، بر مغایرت تعلیمی با طبیعی. تبدل همین جسم تعلیمی در جسم واحد، جسم تعلیمی در جسم واحد تبدل پیدا میکنه، پس معلوم میشه با اون جسم واحد فرق داره، چون جسم واحد ثابت باقی میمونه، جسم تعلیمی تبدل پیدا میکنه. تبدل چگونه است؟ به حسب تبدل اشکالی، این تیکه تیکه باید مرتبط بشه به جای خودش، به حسب تبدل اشکالی، یعنی تبدل اون جسم طبیعی در جسم واحد طبیعی به حسب تبدل اشکال این طبیعی است. این جسم طبیعی چون اشکالش تبدل پیدا میکنه، قهرن جسم تعلیمیش هم تبدل پیدا میکنه. جسم تعلیمی همون بعد خاصه که عوض میشه، اصل بعد که بعد مطلقه باقی میمونه که اون مال بود جوهری اسمی که گذاشتیم، مال صورت جسمی است، مال خود جسم طبیعیه، اما اون بودهای خاص داره عوض میشه. یعنی حجم یا به عبارت دیگر جسم تعلیمی عوض میشه در حال که جسم طبیعی ثابته. از اینجا تغایر جسم تعلیمی با جسم طبیعی به دست میاد. بله بله، جسم های طبیعی همشون با هم یکسانن، اما جسم تعلیمی هاشون فرق میکنه. جسم طبیعی یکسانه، به تعبیر دیگه میشه گفت صورت جسمیه همه اجسام با هم یکیه، همونطور که مادهشون مشترکه صورت جسمیشون هم مشترکه. صورت نوعیشون فرق داره، عرضشون این جسم تعلیمیشون هم فرق داره. حالا البته ممکنه یک کسی پیدا بکنید، یک موجودی پیدا کنید که با جسم دیگه صورت نوعیش هم یکی باشه، مثل دو تا بدن انسان صورت نوعیشون هم یکی. اتفاقا ممکنه جسم تعلیمیشون هم یکی باشه، یعنی قد و قواره‌شون هم یکی باشه. اینا دیگه به عوارض دیگه با هم فرق میکنه. نه، کسی نمیتونه جسم تعلیمی تنها داشته باشه، چون جسم تعلیمی عرضه. جسم تعلیمی که عرضه، هیچ عرضی بدون موضوع نمیتونه باشه. پس حتما همونطور که جسم طبیعی جسم تعلیمی رو لازم داره، جسم تعلیمی هم جسم طبیعی رو لازم داره. ایشون اصلا جدا نمیشه. ایزن کذالک، این ایزن کذالک رو جدا بخونید. ایزن رو مرتبط نکنید به حسب تبدل اشکالهی، به اونجا مرتبط نیست. مرتبط است به بالا، کون کمیت القائمت بالجسم طبیعی. بله، کون کمیت القائمت بالجسم طبیعی ایزن کذالک، یعنی از علتی تا اشکالهی همه رو جمله مترزه حساب میکنی. اینطور میشه کون لذن منزاله کون کمیت القائمت بالجسم طبیعی ایزن کذالک. این کمیت هم ایزن یعنی مثل خود جسم طبیعی، کذالک یعنی قابل تقسیم است، لا اله نهایه، یعنی هم متصل است فی نفسه هم قابل تقسیم است لا اله نهایه. هر چنان از متصل بودنش ما نمیخوام استفاده کنیم، ما از قابل قسمت بودنش میخوام استفاده کنیم که حرکت و زمان رو هم بفهمونیم که قابل قسمت است لا اله نهایه. مثال بعدی، و لازم منزالک، منزالک یعنی از این که جسم تعلیمی هم متصل فی نفسه هست هم قابل قسمت لاعلانهای هست، لازمه که سطوح هم اینطور باشن. اون لازمه منزاله که اول که گفتیم، یعنی لازمه از این که جسم طبیعی متصل فی نفسه هست و قابل قسمت لاعلانهای هست، لازمه که جسم تعلیمی هم چنین باشن. حالا لازمه از منزاله که دوم که میگیم، یعنی لازمه من این که جسم تعلیمی هم متصل فی نفسه هست هم قابل قسمت است لا اله نهایه، لازمه که سطوح هم ایزن کذالک. باز ایزن کذالکی که در خط بعد میاد این خبر کنه، سطوح رو معنا میکنه. اللتی بها تنتهی الاجسام، خطوط هم بعد اضافه میکنه و خطوط اصلا در سطوحه، بعد معناش میکنه. اللتی بها تنتهی سطوح، اجسام جسم تعلیمی یا جسم طبیعی؟ البته جسم تعلیمی میگیریم، ولی فرق نمی کنه در اینجا. لازم انزاله که سطوحی که به ها تنتهل اجسام، اجسام به این سطوح تمام می شوند. حالا چه اجسام تعلیمی چه اجسام طبیعی فرق نمی کنه. شما چه بگید تعلیمی چه طبیعی، چون هر دو با همند، بالاخره هر دو منتهی می شوند به سطح. و خطوطی که به ها تنتهی سطوح یعنی منتهای سطوح هستن، ایزن کذالک یعنی اینها هم ایزن کل جسم تعلیمی، کذالک هم یعنی هم متصل فی نفسه هند هم قابل قسمت هند الى غیر نهایه. و جمیع و ذالک نخل به همش بزنی، سطوح و خطوط، لازم من ذالک کون و سطوحه و الخطوط ایزن کذالک. ایزن یعنی کل جسم تعلیمی، شراله کنی متصل و فی نفسه قابل للقسمت الى غیر نهایه. و جمیع و ذالک یعنی اجسام تعلیمی یک، سطوح دو، خطوط سه، یه سم و مقادیر. مقادیر نامیده میشن. اصلا جسم طبیعی رو ما مقدار نمیگیم، صاحب مقداره، ولی این سه تا دیگر رو مقدار میگیم. و شیخون نبه علی جمیع ذلک تعریضا بقوله. خب مصنف آنچه که در فصول قبل توضیح داد، اتصال جسم طبیعی و قابلیت للقسمه در این جسم طبیعی بود، ولی تعریضا یعنی اشارتا خفیتا مقادیر رو هم فهمون که قابل قسمتا لاعلانهایه. در اون فصول مستقلا بحث مقادیر رو مطرح نکرد، در اون فصول فقط جسم طبیعی مطرح شد. مقادیر که جسم طبیعی نیستن، یا تعلیمیست یا سطح یا خطه. پس در اون فصول قبلی اصلا بحثی از مقادیر ما نداشتیم، بحث از صاحب مقادیر یعنی جسم طبیعی داشتیم. ولی با توضیحی که در جسم طبیعی دادیم، حکم جسم تعلیمی و سطوح و خطوط یا به تعبیر دیگه حکم مقادیر هم روشن شد. مصنف در این فصل پنجم با اشاره خفی داره بیان میکنه که این مقادیر هم همون حکم جسم طبیعی رو دارن، بدونی که بحث مستقلی براشون عنوان کنه. با یک اشاره خفی داره اشاره میکنه. وقتی میگه دانستی که مقادیر این چنینند، یعنی دانستی که جسم تعلیمی این چنینه، ولی چون مقادیر جدای از جسم تعلیمی نیستن، اونها هم مثل جسم تعلیمی چنینند، که فهمون زنن که جسم که مقادیر هم مثل جسم تعلیمی طبیعی هست. بعد میگه حالا که اونها رو دانستی، پس بدان که حرکت و زمان هم دارای تقسیم بی نهایت هست. یعنی همونطور که مقادیر قاره قسمت میشن، مقادیر غیر قاره هم قسمت میشن. میخوام عرض کنم که ایشون بحث مقادیر رو هم مستقل مطرح نکرد، الان داره در تعریف میکنه به مقادیر. فشیخون نبه علا جمیع زالوت، یعنی بر اسام بر تقسیم بر قابل قسمت بودن یا متصل بودن جسم تعلیمی و سطح و خط تنبیه کرد تعریزن، یعنی با اشاره خفی، با اشاره خفی تنبیه کرد. خب به چه وسیله؟ به قولهی من حال احتمال المقادیر، به قولش رو گفت من حال احتمال المقادیر، تعریف کرد به این ستا. چطور تعریف کرد؟ اذلم یقول من حال احتمال الاجسام، نگفت از این که اجسام طبیعی تحمل میکنند، گفت مقادیر تحمل میکنند. به جای اجسام که در فصول قبل حکمشون روشن شد، مقادیر رو گذاشت تا اشارتاً بفهماند که مقادیر هفتون همون اجسام رو دارن، یعنی فرق نمی کنه من چه بگم اجسام چه بگم مقادیر. به جای اجسامی که باید می گفت، مقادیر رو گفت تا بفهماند که مقادیر هفتون اجسام رو دارن. این یه نوع اشاره خفیه. ولم یه از کرون سریم، خب چرا سریع هم ذکر نکرد؟ خب مقادیر اصلا بحث می کنه، همون که کلنده حرکت و زمان رو بحث می کنه. چرا مقادیر رو مستقل بحث نشده؟ فهمد چون هنوز روشن نشده، جسم تعلیمی هنوز بیان نشده، سطح و خط ما مطرح نکردیم، اثبات نکردیم. اینا باید اثبات بشن، بعد از اثبات حکمشون بیان بشه. چون هنوز مصنف اثباتشون نکرده، حکمشون رو خواست به این صورت بیان کنه، و الا اگر بیانشون میشد حکمشون رو صریحا بیان میشد. خب شما اینجا ممکن اشکال کنید که حرکت زمان هم بیان نشدن. چگونه شما الان دارید تصریح میکنید به حکمشون؟ مقادیر رو که بیان نشدن دارید اشاره میکنید، حرکت و زمان رو هم که بیان نشدن باید اشاره کنید، چه تصریح میکنید؟ جواب اینه که حرکت و زمان یه امر مشهودن، یعنی عرف قبول داره، لازم نیست تو فلسفه اثبات بشه. اما جسم تعلیمی سطح خط به اون بیانی که ما میگیم احتیاج به اثبات داره. ما سطح جسم رو داریم میبینیم، ولی اونی که ما میبینیم که جسم سطح نیست، سطح فلسفی نیست. اون خط تو ما داریم میبینیم، ولی خط فلسفی نیست، اون جسم در واقع. پس اون چه که ما در جهان میبینیم، مشاهده میکنیم و بهش اعتراف داریم، همه جسمه، جسم طبیعی است. جسم تعلیمی همینطوری در عرف به دست نمیاد، باید با استدلال ثابت بشه. سطح هم همینطور، خط هم همینطور. این ستاب وجودشون احتیاج به اثبات داره. اگر اثبات شدن میشه احکامشون رو تصریح کرد، اگر اثبات نشدن چنان شده اینجا اثبات نشدن باید به احکامشون اشاره کرد. اما حرکت زمان اینکنی نیستن، حرکت زمان امر مشهودن. درسته ما اینا رو اثبات میکنیم، ولی چیزی رو اثبات میکنیم که قبلا با تجربه یافتیم. به این جهت عیبی نداره که ما حرکت زمان رو مفروغ الانهما قرار میدیم و در مورد حکمشون تصریح کنه. یه دیگه اشاره هم وارد نشه. اگر چه ما در نمط پنجم بحث زمان رو به طور مصطفی مطرح میکنیم، هم اثباتش میکنیم هم بیانش میکنیم، ولی این اثبات چیزیست که قبلا با ترجمه ثابت شده. ولی ازا وقتی مصنف در همون نمط پنجم وارد بحث میشه، اصلا اسمی از زمان نمیاره، مطالب رو همه رو میگه، آخرش میگه وزارجه ها و زمان. بعد از اینکه دو فصل یا سه فصل بحث میکنه، آخر میگه وزارجه ها و زمان. یعنی همون زمانیست که تو ذهنت هست که من دارم الان تعریفش میکنم و اثباتش میکنم، که پیداست که زمان یه امریست که قبول داره مردم، عرف مردم قبولش داره، اونو همچنین حرکت رو اینا احتیاج به اثبات ندارن. پس اگر ما در اینجا ثابت فرضشون کردیم و به حکمشون تصدیق کردیم، مشکلی نیست. مقادیر متصله رو نمیتونیم ثابت فرض کنیم، اونا رو باید اثبات کنیم، بعد حکمشون رو تصدیق کنیم. تا وقتی اثبات نکردیم، حکمشون رو تعریضاً و ضمناً ذکر میکنیم. میبینید الان از شما بپرسن، از شما بپرسن هیچ هندسه نخونده باشید، فلسفه نخونده باشید، از اول یه جسمی رو به شما بدن بگن این چیه، شما میگید جسمه، شما میگید جسمه، از یه اصطلاحاتی واقعا بلد باشید میگید این جسم طبیعیه. جسم تعلیمی رو که ما میخوام ثابت کنیم، این بعد اثبات بشه. جسم طول و عرضام که قرار شد که بود جوهری باشه ها، بازم دارید اون چه قبلا گفته شد فراموش میکنید. قرار شد این چه که من الان دارم میبینم طول و عرض عمق جوهری باشه که همون جسم طبیعی است. اون طول و عرض عمق عرضی رو که میشه کره ساخت، میشه ماشه ارساخت، این احتیاج به تدریس داره. ولی از اول شما کره رو جلوتون بذارم، طول و عرض میشه همیت فرق داره با مکعب، اما نمیتونید درست تشخیص بدید. ولی بعد جوهری معلومه، بعد جوهری برای هر کس معلومه. شما وقتی جسم میبینید بعد جوهریشو میبینید، یعنی میرید یه جا رو اشغال کرده، یه مکانی رو پر کرد. اما بعد عرضی جسم تعلیمی احتیاج به اثبات داره. اصلا ممکنه کسی به شما بگه این بعد جوهری داره عرضی نداره، چطوری اثباتش میکنه؟ طول و عرض عمقیست که عوض میشه، بله دیگه، با اون توضیحاتی که دادیم تقریبا رو کرا اونم محسوسه، اونم محسوس رو تبعیه، نمیشه بگو اون محسوس نیست. اونی هم که عوض میشه محسوسه، ولی چیزی غیر از این نیست. اون ببینید این تیکه رو دقت بکنید، برای همیشه یادتون باشه، جسم تعلیمی تعین همون جسم طبیعیست، تعینه. یعنی شما این جسم طبیعی رو که مطلقه و همه اجسام رو میتونه تحت پوشش قرار بده، گاهی متعینش میکنید با این حجم، گاهی متعینش میکنید با حجم دیگه، گاهی با جسم تعلیمی دیگه، گاهی با این جسم تعلیمی متعینش میکنید، گاهی با جسم تعلیمی دیگه متعینش میکنید. این جسم تعلیمی ها تعینن، یعنی خاص میکنن اون عام رو، اون مطلق رو، تعین رو. شما مطلق رو میبینید، مطلق هم همیشه قرار داده، بله تعین رو میبینید. چرا؟ چون تعین همون مطلق مقید شده است، میبینیدش. ولی نمیتونید بگید، نمیتونید جسم تعلیمی به ما هوا جسم تعلیمی رو الان قبول کنید، مگر براتون توضیح داده بشه. ولی بله قبوله، شما جسم تعلیمی رو هم دارید میبینید، چون تعین همون مطلقه، مطلق که دیده نمیشه، مطلق باید متعین بشه تا دیده بشه. شما الان دارید همین متعین رو میبینید، ولی متعینی که در کنار مطلقه میبینید تشخیصش نمیدید مگر براتون تبیین بشه. اگر کسی براش تبیین نمیشد فرق رو میفهمید، میفهمید که مکعب با چیز فرق داره، با کره فرق داره، اما نمیتونه بفهمه کسی جسم تعلیمی در اینجا. ما با آگاهش میکنیم، میگیم این تفاوت به خاطر این است که جسم تعلیمی داره عوض میشه، جسم طبیعی هر دویی چیز. خود همینه میگه نه استدلال و دیال، استدلال کوتاه. پس با استدلال ما با جسم تعلیمی اینا رو بفهمونیم، نه با مشاهده. اصل بود با مشاهده فهمیده میشه، بود خواستم که همون جسم تعلیمی است با مشاهده دانسته میشه. ولی این که جسم تعلیمی داریم جدا یا جسم طبیعی، اینه که به استدلال داره. همونطور که سطحی داریم غیر از جسم تعلیمی، خطی داریم غیر از سطح، این همه باید روشن بشه، این همه باید استدلال بشه. یه عرف متوجه نمیشه، باید تو علم خونده بشه، ولی با یه دلیل کوتاه فهمیده بشه. ثم نبه. بعد از اینکه مصنف تنبیه کرد بر اینکه مقادیر مثل جسم طبیعی هستند و مانند جسم طبیعی قابل قسمتن تا بی نهایت، تنبیه دوم رو شروع میکنه. تنبیه میکنه که حرکت و زمان هم که مقدار غیر قارن این چنینند. ثم نبه که حکم متصلات غیر قاره مثل حرکت زمان حکم متصلات قاره است. و ذالج یعنی این که حکم هر دو یکیست به خاطر این است که این دوتا در عقل تطابق دارن. یعنی شما حرکت رو میبینید که روی جسم واقع میشود. پس اگر جسم حکم داشته باشد، حرکتی که منطبق بر این جسم میشود او هم همین حکم خواهد داشت. و بعد میبینید زمان هم منطبق با حرکت است. پس اگر حرکت حکمی پیدا کرد، زمان هم همون حکم پیدا خواهد کرد. به این طریق از جسم طبیعی شروع می کنید، به حرکت می رسید و از حرکت به زمان می رسید. حکم حرکت و زمان هم از حکم جسم طبیعی معلوم می شه. انتا حکم حرکت بلا واسطه و حکم زمان با توسط حرکت.
تطابق مدد حس؟
بله؟ عقل تطابق رو میگه. حس البته حس هم کمک میکنه، ولی تطابق در عقله. حس ممکنه شما ببینید که قدمی که برمیداره این شخص از اینجا به اونجا، حس میگه این رو این مکانه، اون پا رو اون مکانه، این وسط رو که خالی شده، حس اصلا منطبقان علیه حرکت شاید قرار نده. اگر عقل نبود قرار نمیداد. عقل با حس هر دو دارن کار میکنن. عقل حکم میکنه، میگه اینا منطبق علیه. ولی حس اگر میشد میگفت فقط اینجایی که پای طرف قرار گرفته و اون یه متر بعد یا نیم متر بعدی که پای طرف قرار گرفته، این دوتا منطبقان علیه حرکت هم. اون وسط رو منطبق علیه قرار نمیداد. اما عقل همه رو منطبق علیه، ریز ریزش رو منطبق علیه قرار میده. این عقلی که کمک میکنه. الان نگید ما حسمون درک میکنه که همش منطبق علیه. حستون الان با کمک عقل درک میکنه. اگه عقل رو میگرفتن فقط حس خالی رو میذاشتن، اون وقت حکم میکرد به این که منطبق علیه این جای پاست و اون جای پا، این وسط خالی رو منطبق علیه حساب نمیکرد. حس این سنینه. اگر چون عقل کمک میکنه میگه همه منطبق علیه، لذا ایشون قید تطابق ما فل عقل آورد، تطابق ما فل حس کافی نبود. و ذالک این که ما حکم متصلات غیر قاره رو از حکم متصلات قاره به دست میاریم به خاطر تطابق این دو نوع متصل است در عقل. یعنی حرکت منطبق میشه، مطابق میشه با متحرکان علیه که جسمه. فإن الحركه في مسافتين، حرکت در یک مسافت منقسم میشود به انقسام اون مسافت. اگر مسافت قسمت شد، حرکت هم به تبع اون قسمت میشه. و چون مسافت جسم طبیعی است، پس اگر جسم طبیعی تقسیم شد، حرکت هم تقسیم میشه. جسم طبیعی تا به نهایت تقسیم میشه، پس حرکت هم تا به نهایت تقسیم میشه. بله، در فهم ما بله، در فهم ما بله. اگه ما میخوام تقسیم کنیم نه تقسیم نمیشه جدا، فهم تقسیمش وابسته به فهم تقسیمونه. یعنی اگر شما اعتراف کردید که جس تقسیم میشود، باید اعتراف کنید که حرکت هم تقسیم میشه.
بخاطر اینکه حرکت مستقبل
اینه که مسافت داشته باشه. و کذالک زمان الحرکه ینقسم بانقسام ها، همچنین زمان حرکت تقسیم می شود بانقسام اون حرکت. بنابراین فاذا لا حرکت مؤلفتا من اجزاء لا تتجزا ولا زمان. زمان اصل بر حرکته. حرکتی که مؤلف باشد از اجزاء لا تتجزا نداره، ولا زمان، همچنین زمانی که مؤلف باشد از اجزای لا تتجزا نداریم. یعنی همونطور که اجسام ما اجزای لا تتجزا ندارن، حرکاتمون و همچنین از ننه هم اجزای لا تتجزا ندارن، بلکه هر جزئی که برای زمان یا برای حرکت به دست بیارید دو مرتبه میشه تقسیم کرد، همونطور که هر جزئی که برای جسم به دست آوردید تونستید تقسیم کنید. خب مطلب دوممون هم تموم شد. دو تا مطلب گفتیم. یکی خواستیم تنبیه کنیم بر این که مقادیر قابل قسمتن الی غیر نهایه، یا لا اله نهایت و اله غیر نهایت غلطه، تسامحه. اله غیر نهایت اله نشون میده که به آخر رسیدیم، غیر نهایت نشون میده که به آخر نمیرسیم. تعبیر خوب تعبیری است که خواجه در بعضی جاهای دیگه کرده، لا اله نهایت. لا اله نهایت راحت مطلب رو کاملتر میرسن. حالا من گاهی از اوقات میگم الا غیر نهایه، گاهی میگم لا اله نهایه، مطلبش روشنه. حالا گاهی یک عبارت تسامح داره، گاهی هم خالی از تسامح، مهم نیست، ولی مطلب روشنه. پس توجه کردید که ما مطلب اولمون این بود که مقادیر مثل جسم طبیعی تقسیم بی نهایت دارند. مطلب دوممون این بود که حرکت و زمان هم که مقدار غیر قارند، اونها هم تقسیم بی نهایت دارن. این دو تا مطلب رو تا اینجا کاملا توضیح دادیم. مطلب سوم باقیمون که حرف فخر بود، حرف فخر بود در اشکالی که بر جز ادای تجزا نداشتن وارد کرده بود و ثابت شده بود که ما جز ادای تجزا داریم. ایشون از طریق زمان وارد شده بود و ثابت شده بود که در زمان باید جز ادای تجزا داشته باشیم. مطلب سوم ما اینه که ثابت کنیم که در زمان هم جز لایت اجزا نداریم. یعنی اشکالی رو که ایشون وارد کرده بود، درسته که اشکال بر قبل، اشکال بر حال هم بود، چون ما الان داریم ادعا میکنیم که زمان جز لایت اجزا نداره. ایشون با دلیل ثابت میکنه که زمان جز لایت اجزا داره، پس اشکال بر اینجا هم وارد میشه. همونطور که اونجا اشکال بود، اینجا هم اشکال میشه. پس ما ناصر این جواب بدیم، اونجا جواب ندادیم، گفتیم در آینده جواب میدیم. در اینجا جواب ایشون شروع میکنیم به دادن و اون این که ما زمان حال نداریم، چون زمان حال یعنی جز لایتجزا. زمان یا ماضی یا مستقبل. حالا چطوری نیست بیان میکنیم؟ چطوری از مثال این رفت کنیم؟